14289 استاد اسدپور منطقه سه مشهورات.
خب عرض شد که تو مشهورات من مظفری تقسیم مطرح کردم، تقسیم قشنگیه و جای خودش البته نقدمون رو کردیم ولی به یه وجه تصحیحش کردیم که مشهور رو تقسیم کردن به معنا هم و به معنا اخر است. و توی مشهورات به معنا اخر یه قسمی که مطرح کردن تأدیبات صلاحی است. اولا اون اسباب شهرت گفتیم تقسیم جداست، اما با قرینه این که توی تأدیبات صلاحی تصریح میکنن که این نسبت نسبت واقعی نیست و تطابق آراء عقلا باعث تحقق این نسبت مشهورات تو تأدیبات صلاحی میشه، این معید اینه که تأدیبات صلاحی از قسم مشهورات بالمعنی اخص. علاوه بر این که توی قسم اول که واجبات و قبول بود ایشون تصریح کردن که مشهورات بالمعنی عمی که میگفتیم این قسمه، یعنی تو پنج قسم دیگه ما دیگه مشهور بالمعنی عام نیستن، یعنی مشهور بالمعنی اخص. بعد توضیح دادن که توی مشهور بالمعنی اخص و اثر مهمتر توی تأدیبات صلاحیه یه بحثی داشتیم با خلاصه اشاعره و معتزلی ها که گفتیم اشاعره قائل به اینن که حسن و قبح مال خود افعال نیست بلکه انتساب این افعال به واجب متعال از امر و نهیش باعث میشه که ما حسن و قبح رو درک کنیم. وقتی خدا میگه اعددو پس عدل حساب نه، حالا ما درک کنیم که بعد میگیم ادراک چه نوع قسمیه از ادراک عقل مثلا عملی. پس اشاعره چی میگفتن؟ اشاعره میگفتن ما در مورد خود افعال حسن و قبح نداریم، این حسن و قبح ها تابع امر و نهی شارع، الحسن ما حسنه و شارع، القبیح ما قبحه و شارع.
چه ایجادش چه درکش؟
فرقیه نه دیگه، ایجادش که از طرف خداست، این حسن و قبح واجب به ما میگه، ما میفهمیم که این حسنه. چرا؟ چون واجب گفته هستن. و بعد گفتیم که نه، در مقابلش عدلیه معتقدن که حسن و قبح مال خود افعاله و خداوند متعال هم تو اقتضای حالا حکمتش یا به هر نحوی که تو کلام و مفصل تر بحث کنید روی این میاد و طبق اون حسن و قبح ذاتی افعال افعال رو انجام میده، امر و نهی میکنه و این بحث.
اشاره مرافاتی با این نداره که ما خودمون با عقل بفهمیم که چی
هستن
چی قدیده؟
اولا تصدیح ندارم. ببین چون گفتیم ما که جمع‌بندی کردیم جلسه قبل آخر حرف اشاره رو زدیم، ولی خود اینا سیر تطور داشتن، یعنی کلی حرف هست اینجا داشته. ولی دیگه اون وقلایی تر از همش همینی که جلسه پیش گفتیم با همون توضیح که حالا یه جوری خیلی کمکشون کردیم، یعنی عباراتشون شاید اصلا اینجوری نرسیم. بعد ساکت
میمونن
حساب
اینکه آیا ما عقل میشه درک کردیم؟
چه روزی دادم در روزی بشتیه گفتیم اولا عقل درک نمی کنه، ثانیا اگر هم عقل درک بکنه که یه افته حجه درست از کجا برمون درست درک میکنه؟
خب نه، یعنی برمیگرم به معنی دیگری که آید تطابق واقعی
فرصم
که
عقل درک نیست. واقع نیست.
نه نه
اخر همه عقلر دارم میگم واقعی نیست.
واقع این امر شاره، یعنی خود اعتبار که حقیقیه.
خب همه
خب
همین دیگه. پس اعتبار به ید عقل نیست دیگه.
نه نه
اینا میگن اعتبار به ید عقل نیست. عقل اگر همه اعتبار میکنه باز خودش داره اعتبار میکنه به درد ما. نه
عقل کشف از اعتبار کنه،
کشف نیست. بس دارم میگه کشف نیست دیگه. حالا بریم جدا اینو کار میکنم. خب بعد گفتیم که خب این از این حیث یه بحث کلامیه، درست شد که دعوای بین عدلی و اشاعره است تو حیث کلام بایستی روش کار میشه که اینم همون زمان بعد وقت فخرازی و بعد فخرازی خیلی از علماشی ما پرداخت کردن، علامه حلی، خواجه نصیر طوسی تا بیاد متأخر. چی بود که ما جلسات قبل عرض کردیم که امام مظفر اولین کسیه که اینجا داره عبارت پردازی میکنه به این شکل؟ خب اینا همش بحثا بوده قبلا دیگه. ما چرا گفتیم مظفر اینجا ورود کرده؟ خیلی هم قشنگ ورود کرده، اولین کسی هم هست که به این شکل ورود کرده. این نه به خاطر اون حیث کلامی مسئله است، این به خاطر حیث معرفت شناسانه مسئله است. فقط کردیم. لذا همونجا ما تو حس کلامیش عرض کردیم که جواب اشاعره رو با همون دور میدادیم، مشکل حل بود. با همون دور که میگفتیم اگر حسن و قبح شرعی باشه هیچ حسن و قبحی نخواهد بود، چون خود شرع رو حسن و قبحش رو کی میخواد درست کنه، صدق و کذب شارع رو کی میخواد درست کنه، با همین جواب اشاعره رو میشد داد دیگه، حس کلامیش حل بود. اما بحث در اینه که توی حس معرفت شناسانش این بحث‌های اعتباریات با حقایق نمیدونم اینا چه تفاوتی دارن. این حیث معرفت شناسانش توی حیث اصول این قضیه هم باز خیلی درد سر داریم، به خاطر این میگیم خیلی بحث مهمیه. چرا تو اصول درد سر داریم سر این؟ علتش اینه که توی اصول هم متاسفانه مفصل بایستی با اخباری ها همین بحث‌ها رو داشته باشیم، یعنی بین خود امامیه هم، حالا معتزله رو ولش کن، عدلیه رو ولش کن، بین خود امامیه هم گیر داریم توی این عقل عملی و عقل نظری و اینا، یکی هم دوتا هم اصلا دقیقی و مفصل باید در مقابل اخباری این بحث رو ادامه بدیم. یعنی بیشتر اهمیت این قسم توی المنطق اومدنش هم رو خاطر فلسفه نیست، اما نکته اول سال که میگفتیم ایشون المنطق رو نه به خاطر فلسفه بلکه به خاطر اصولش داره بیلیمیسه، فعلا کارمون تو اصول را بیفته. دقیقی به خاطر این حیثای قضیه است که میگیم اولین کسی که قلم زده مرحوم مظفره، به تبع کی؟ به تبع استادش محقق اصفهانی. از محقق اصفهانی هم عبارت ها نیست، ایشون فقط کد داده که آخر طریقت اعتبار نباید کرد. دو تا از شاگردهای بزرگوار ایشون، یکی علامه مظفر یکی علامه طباطبایی، فقط این دو نفر قلم زده، بقیه دیگه همه جیرخوار این دو نفر هم. یعنی همه بزرگواران بعدی که کتاب دارن می‌نویسن شارع عبارت مظفر و علامه طباطبایی هستند. علامه طباطبایی هم بعد مظفر نوشت، لذا اولی کسی که نوشته هم مظفر، بهترین انصافا ورود رو هم داشته. خب لذا از این جهت گفتیم که یه خورده اینجا کار کنیم. خب حالا اون عبارت کلامی های ما چه مشکلی داشت که مظفر و علامه طباطبایی رو اینقدر باعث شد که دوباره ورود کنن به این مسئله و از یه زاویه دیگه نگاه کنن بهش؟ خب چه اشکال داشت؟ بگیم همون جواب کلامی حل دیگه، هم مشکل اخباری ها رو حل میکنه، هم مشکل مثلا اشاعره رو حل میکنه، تمام. میخوایم بگیم که یه بار دیگه برگردیم ورود بحث رو بریم با هم. توی حیث کلامی قضیه چی میگفتیم به اشاعره؟ میگفتیم بابا یکی اشکال دور بود، یکی میگفتیم یه بار دیگه صورت مسئله تون خودتون تصویر کنید ببینید چی دارید میگید شما. میگن خب ما میگیم که الحسن محسن و شاره، القبیر مقبه و شاره دیگه، درسته؟ میگن خب چرا شاره اینجوری تقبیح میکنه؟ چرا تحسین میکنه؟ میان دلش بکنه به صرف این که او میخواهد، خود خواستن او باعث میشه که این مسئله ببخش این چی میگن حسن و قبح ایجاد بشه. بعد ما هم با همین امر و نهی شارع میفهمیم که شارع اینو حسن کرده یا قبیح دونسته دیگه، واسمون بس. برای عدلیه چی میگفتن در مقابل اینا؟ عدلیه میگفتن بابا این که شما میگید فعل، خب فعل یه آثاری در پی داره، دقیق کردید؟ فعل یه آثاری داره، یه مصالح و مفاسدی پشت سر این میاد، چون این فعل این مصالح و مفاسدش رو ما داریم میبینیم، میگیم بله این فعل چون مصلحت داره، خدا به خاطر مصلحت این فعله که به این امر میکنه، یا یه مفسده‌ای داره، خدا به خاطر مفسده این فعله که فعل رو نهی میکنه و تقبیح میکنه، درست شد؟ و بعد حالا ما عدلیه اینو میخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم اگر عقل اومد مصلحت و مفسده رو درک کرد، اگر عقل اومد مصلحت و مفسده رو درک کرد، با همون عبارت های خودم بگید ها دیروز، تمام الموضوع حکم رو عقل درک کرد. وقتی من مصلحت واقعیه رو تحصیل کردم، حکم هم بر اساس همون مصلحت واقعیه میدم، ادراک هم بر اساس همون مصلحت واقعیه میگه این فعل حسن نیست یا این فعل حسن هست، یا به خاطر مفسد یا به خاطر مفسد. بله جایی هم که من ملاک ندارم عقل من حکم نمی کنه اصلا، نه اینکه حکم غلط می کنه. وقتی من مصلحت و مفسد در اختیارم نیست، در اختیار عقلم نیست، بله اینجا حکم نمی کنه، لذا از طرف شارع باید بیان بگه. و اصلا برهان نبوت هم همینه. ما چرا به نبوت نیاز داریم؟
رابطه.
اون جاهایی که مسائل و مفاسد رو نمیدونیم یا عقل ما درک نمیکنه یا اگر هم درک بکنه حیث تربیتی کار مشکل داره، پیامبر میاد حیث تربیتی اونا رو درست میکنه به اضافه مسائل و مفاسد عوامل دیگر رو میخواد بهمون بگه. و اینم دلیل بر این نمیشه که خدا به عقل ما اعتماد نکرده، اتفاقا دلیل میشه برای اینکه خدا به عقل ما اعتماد کرده که گفته که این پیامبر که میفرستم شما میفهمید این پیامبره، به حرفش گوش میدید. دقیقا چی دارم میگم؟ اینم جواب بعضی علانی ها. حالا پس چی شد آقا؟ ما میگیم که مصلحت و مفسده واقعی هست و این فعل اثر ببخش مؤثر در اون مسائل و مفاسد. اگر این مسائل و مفاسد رو من ببینم، عقلم تمام خلاص موضوع اینا در اختیارش باشه، میفهمه، بر اساس همون فهمش هم حکم میکنه، حجت هم هست. لله علی الناس حجت هم همینو داره میگه، العقل معابد به رحمان هم مثلا همینو داره میگه، درست شد؟ اگر نفهمه خب منتظر وحی میگه، منتظر وحی هرچی شعاره کن درک کردی. اونم نگفت خب توی حل دیگه،
اگه متناقض
اساطو البراهه جاری میکنیم نمیدونم بحثی تو اصول نیست،
یه متناقض شاهق درک
نمیکنه، همین داریم میگیم دیگه، واقعا نمیکنه، حکم تناقض نمیده. تصویر کن بحث رو، یا تمام موضوع رو دارم، خب دارم، خودم همون میذارم، اگه تمام موضوع رو نداشته باشم حکم نمیکنه عقل، اصلا خودش میفهمه که من تمام موضوع رو ندارم و حکم نمیکنه. درک کردی؟ حالا باز نشاط کرد نیست، عقل عملیه. خب دیگه حالا باشه، هم بریم جلو، گیر همینجا. مرحوم مظفر خب این بیان رو بلد بود، این بیان از زمان خواجه بود، علامه حلی بود، تا اولین بار این تعبیر از خواجه است که نبوت لطف من الله بر اساس همین ادراک عقل و اینا، این تعبیر از خواجه شروع شد، علامه حلی شرحش داد، اینا بود. چی شد که مظفر الان توی این بحث داره میگه اینا ناقصه، اینا حل نمیکنه قضیه رو؟ چی شد؟ یه بار دیگه برگردیم، یه بار دیگه برگردیم. عدلیه چی میگفت؟ عدلیه میگفت آقا این فعل من مسائل و مفاسد واقعیه داره، من که مسائل و مفاسد واقعیه رو درک میکنم، عقل سوال، عقل نظری یا عملی، با چی مسائل و مفاسد واقعیه رو درک میکنه؟
اینجا فقط عدلیه مقابل اشاعره یا معتزله هم هست؟
معتزله هم چیه دیگه؟ معتزله و شیعه میشه عدلیه،
یعنی فقط نظر عدلی و معتزله
هم همین دارم میگم، اینم میگم راقی شو داره میگه ما، معتزله هم همین میگه
مثلا،
معتزله هم همین داره میگه، مونتا تو معتزله قائل به اینکه مسئله مسئله تغییر میکنه. حالا میرسی تو اصول چه کار میکنه؟ معتزلی ها میگن مسئله مسئله واقعی عوض میشه، لذا قائلن که مجتهد همیشه مصیب، مثلا مجتهد لا مصیب ما نداره، مجتهد همیشه مصیب به واقع، چون بر اساس رأی مجتهد مسئله عوض میشه. ما اینو قبول نداریم، ما میگیم نه مسئله مسئله ثابته، لا تغییر. همینا خدای واسطه فلسفه اخلاق الان ها جاودانگی اخلاق و فلسفه اخلاق و این همه دعوایی که الان داره میشه سر همین هست، نسبیت اخلاق و فکر اینا اگه حل بشه ما احساس میکنیم اونجا مشکل نخواهیم. حالا پس چی شد؟ دقت کنید کجا بودیم؟ میگفتن آقا یه مسئله مسئله واقعیه داریم، عقل مسئله مسئله رو میفهمه، بر اساس این خوب سوال، این فهم عقل نظری یا عقل عملی؟ خودتون که دارید میگید عقل عملیه، حسن و قبح عقل عملی درک میکنه، با بحث عقل عملی دارید جواب اشاعره رو دارید میگید، آقا شما خلط کردید بین عقل نظری و عقل عملی. حال خودتون دارید با عقل نظری کار میکنید یا با عقل عملی؟ چی شد؟ حسن یعنی زو مصلحت، حسن به معنی زو مصلحت که اعتباری نیست، قبح یعنی زو مفسده، این زو مفسده که اعتباری نیست،
مصلحت وجود داره
یا
اعتبار
میکنه، مصلحت واقعیه، اثر فعل خودشو دارم میگن، میگن این فعل من اثر داره، اثرش میشه مصلحت مفسدش، بر اساس این آثار واقعیه که مصالح و مفاسد این فعلا عمل داره. نمیفهمم چی شد دوباره. لذا امثال مظفر و مرحوم علامه طباطبایی دارن میگن آه داد میزنن، میگن بابا قاطی شده، نه حرف اشاعره درست فهم شده نه حرف عدلیه درست فهمیده میشه، شاید منظورشون درست بوده باشه ولی عبارت ها نمیرسونه، باید یه ورود دیگه کرد از اساس. تمام این بحثا رو دارم میگم ارزش این 4 5 خط مظفر یاد بگیرید والا بیکار نیست اینا رو بحث کنم.
سه جلسه
چی رو
سه جلسه رو
دیگه نمیشه باشه. خب ای بعد اینجوری بشه دیگه، ای بعد اینا برگردید اینقدر باز اینا برگردید درست بشه والا نمیشه، یعنی 10 بار اینا برید تا آخرش بعد برگردید با یه قرائت دیگه برید تا آخرش. لذا توضیح متنم عرض کردم اینا. لذا مظفر چی کار کرد؟ اولین کاری که مظفر اینجا کرد چی بود؟ گفت بایستید خواهش داد. من هیچ کدوم نه عدیگه هم نه اشعاره، بایستید فعلا ببینیم چی دارید بگید. موضوع محمول مسئلتون رو مشخص کنید واسه من. حسن یعنی چی؟ تا اینو نفهمیم نمیتونیم بفهمیم که این واقعی عقیقی نظری اعتباری اینا رو معالی بیست. حسن رو معنا کن. لذا گفتیم مظفر حسن چی معنا میکنه؟ خب در مقابلش چی هستن؟ توضیح دادم یا نه؟ محمود مظفر اولین بحثی که اینجا مطرح میکنه میگه بسم الله. خب سه تا معنا من واسش پیدا کردم، کدومو دارید بگید شما؟ یه بار اشاره کردم فکر کنم خس یک بار با کمال و نقص یکی از معیارهای خس موارد استعمال خس اینی که خس در مقابل قبیح، این مشخصه تو عرف تو لغت، خس در مقابل قبح به کار میره. منتها بحث در اینه که الان خسن رو که دارن لغت به کار میبرن به چه معنایی دارن به کار میبرن. یک معنایی که در مورد خسن و قبح به کار میبرن کمال و نقص. میگن آقا این مثلا صفت وجودی یه صفت کمالیه واسه نفس یا واسه این دیوار یا واسه هر چیز دیگه، فرق نمی کنه، که عدم وجود این صفت کمالی میشه نقص. کماله رو عرف ملت میگن خسن، اون نقصه رو میگن قبح. مثلا میگن آقا علم کمال نفسه، در مقابلش جه قبیح، جه قبح نفس. درست شد؟ مورد دومی که برای معانی حسن و قبح ذکر کردن اینه که گاهن محور حسن و قبح طبع نفسه، تعبیر میارن به ملائمت و منافرت. میگن آه حسنه یعنی خوشم میاد، به ایش کسم ربطی نداره، یعنی خوشم میاد که میگن تو بحثا و جدلا و مناظره خوشم میاد، هر چقدر تو داد میزنی بزن من خوشم میاد آزادی، حالا تو هی بگو آزادی خوبه یا بد، دقیقا یعنی آه نفس آزادی خوشش میاد، نفس از موسیقی خوشش میاد، حالا تو هی رو منبر داد بزن بگو حرام خوشم میاد دیر، دقیقا یعنی خوبم هست چون خوشم میاد خوبه. دقت کردید محور این خوشم میاد طبع خودم، به هیچ کس هم مربوط نیست. لذا من از مثلا فلان غذا که همه خوششون میاد مثلا بدم میاد، حالا هی شما تعریف کنید من بدم میاد. دقت کردید چی؟
مثلا از دارو بدم
میاد. آه حالا چیزی که جالبه اینه که رابطه بین این دوتا چیه؟ همین که شما گفتید، رابطه بین این دوتا اینه که گاهن یه صفت کمالیه ولی من بدم میاد. چرا بدم میاد؟ به هر دلیلی، مثلا سخته. آقا علم خوبه، کسی نمیگه که بده که، کمال هم اما من خوشم نمیاد اصلا. من پول بهتر است یا ثروت؟ همه هم مینوشتن پول بعد تش در میاد، همه بخش مینوشتن علم بعد تش در میاد، هم میرن دنبال پول. واقعا همین، آقا علم خوبه اما چی؟ من طلب العلم سحر اللیالی ها بعد تا صبح بیدار شیدی چرت بزنی صفحه کتاب بتوی بزن. خب چی شد؟ فمن طلب العلا سحر اللیالی زاده اینجوری شعر. پس آقا علم یه صفت کمالیه اما چی؟ چون راهش سخته من خوشم نمیاد. از اینجا هم نه، کمال راحت هم هست، ایول ما هم خوشمون اومد. درکرد خیلی ها با محوریت حسن و قبحشون به اسلام نگاه کردن، حسن و قبح ملائمت با نفس. لذا مثلا یه وقتی مارکسیسم رایج میشه میگن هر چیز خوبی برای اسلام، همه شدیم اسلام مارکسیستی، از آخوند گرفته تا دانشجو تا بچه طلبه تا دبیرستان همه داشتن دنبال روایت هایی میگشتن که بوی مارکسیسم ازش در بیاد. در اگر 10 سال 15 سال اینجوری شد دیگه، قبل انقلاب و حدودا همه شده بودیم اسلام مارکسیستی، مسلمان مارکسیستی. خب خوشمون میومد، اسلام هم بر اساس اون چیزی که خوشمون میومد تفسیر میکردیم. نگاه میکردیم یا نصفش رو نگاه نمیکردیم یا اونایی که نگاه میکردیم و با هزار جور تعبیل و توجیه و اینا میزدیم به مارسیسم. نکته که اینجا مهمه، پس یکی رابطه ایناست که ممکنه با هم نسازن. نکته دوم اینه که هر دوی اینها مربوط به عقل نظریه. چرا؟
هر
کدوم واقعیت دارن
دیگه،
یکی
که صفات واقعی بجانیاته، یکی که
حالا پس یکیشون صفات واقعیه نفس یا هر چیز دیگه است، صفت کمالی واقعیه. عدمش هم میشه عدم مضاف با همون توضیحی که تو ملک و عدم ملک دادیم، درست؟ این یکی ها که اصلا ملائمت و منافرت دوتا وصف وجودیه تعلق میگیره به یک منفور و ملائمی دیگه، هر دو واقعی. نکته دیگه این که این ملائمت تب یختلفه یا تخلفه، خدا همه اینا نمیدونم میگیرید نمیگیرید دلال تبیه چی بود. این یختلف یا تخلفه یعنی ممکنه که مردم با هم دیگه فرق بکنن و حتی ممکنه که یک فرد هم حالتاش فرق بکنه. لذا تا مثلا در 15 سالگی از یه غذای خوشش نمیاد، بعد الکی الکی همینجوری مثلا یه دفعه میاد خوشم اومد. باقی تایید ملاک نداره، معیار نداره، واقعا دل بخواهی دل بخواهی دیگه، یله باز و یله است. اما دیگه نه نمیدونم یه دورت در نه حالا بریم باشه دیگه. علتش چیه مهمه واسه همون دقت کن، علتش چیه مهمه؟ تو میخوای علتش رو بری جسمانی کنی، نمیخوام اینجوری بشه، ذهن تو نبند رو اونجا، منافات نداره اونجوری باشه ها، اما فقط اون نیست. حالا ببینیم چی میشه. خب نه انواع فاعل همه رو دارید فاعل بالقصد معنا میکنید، اینجوری میشه. فاعل که فقط فاعل بالقصد نیست، ما هزار جور فاعل مرید داریم، هیچ کدوم فاعل بالقصد نیست. آخوندم چون تمیج فاعل بالقصد تصور میکرد تو جبر اختیار گیر کردی
یا قلمش
اینجور نیست. حالا بریم جدا، فاعل به تجلی داری، فاعل به رضا داری، فاعل به عنایت داری، همش هم اراده هست و اصلا اراده اونجا قوی تر از اراده فاعل بالقصد. میرسید انشاءالله فلسفه. معنی سوم میگم هر مظفر ذهن میکنن همینی که تو منطقم تصریح کردم بهش، که آقا حسن و قبح یعنی چی؟ یعنی فعلی که مذمت و خلاص مدح اقلا رو در پی داره، فعلی که مذمت و مدح اقلا رو در پی داره. من مظفر تصریح میکنم به این که آقا اون دوتا قبلی ها بحث ما نیست، ما این سومی محل بحث ماست. و بعد یادتونه توضیح دادیم جلسه قبل، گفتیم که آقا جهنم و بهشت هم دقیقا با همین معناست. رضا اشاعره حق داشتن یا معتزله حق داشتن که این معنا رو بحث بکنن. چرا؟ چون عقاب و ثواب و اینها محل بحث اینا بود. عقاب و ثواب یعنی چی؟ یعنی همین مذمت و مدح، مذمت و مدح اقلایی، درست شد؟ پس الحسن عدلیه میگن ما حسن هوشاره، مذمت و ممدحت و اقلایی واسه همون مهم نیست مثلا. اما عدلیه چی میگن؟ عدلیه میگن چرا مذمت و مدح و اقلایی واسه همون مهمه. بذار همون بحث اشاعره و معتزله و شیعه رو میشه تو همین معنا جمع جور کرد، یعنی هم طرح مسئله کرد هم جواباشون رو تو این معنا بار کرد.
اشاعره برای مهم دارن که پرسیدی که اقلا مدح میکنن،
میتونیم اینجا تر بحث کنیم دیگه. آره میتونیم اینجا تر بحث کنیم.
خود این اوغلا نیست، خدا
آفرین
بعد اوغلا میام متن فرایزن
مثلا آفرین، یعنی ملاک تعقل ما فقط شرعه مثلا.
بعد اگه اینو قبول کنن واقعا نمیگن تو دلشون همه احساس میکنن که احساس بدی دارن از اینکه مثلا پیامبر بره جهنم.
خود این همین بحث دارم دیگه، یک بار میگیم ملاحمت منافرت احساس یعنی چی؟
نه میگم اگه اینا بخون توی فرمانای بعد خوب زن به اوغلا بحث کنن، نه رفت
ملاحمت منافرت. خب آها میگه
که
ما اوغلا نیستیم، همین دیگه میگه اگرم درک بکنه حکمش مجد نیست، معتبر نیست. این چیزی که اخباری ها میگن دیگه، اخباری ها منکری نیستن که عقل درک نمی کنه یا می کنه، که اینا میگن درک عقل مجد نیست.
مثلا
اشاعره
با این تعریف اخیر از حسن و خوب
چه میگن اینجوری که اوغلا مدحش کنن یا ذمش کنن، به جای اوغلا برمی‌دارن میذارن شارع.
آره دیگه،
پس نمیتونن تعریف کنن که ما اینجوری که اوغلا مدحش میکنن براش.
بله دیگه، اینا میگن مدح فعل، مدح فاعل. مدح فاعلش که مشترکه. حالا میگن این مدح فاعل رو اونا میگن فقط شارع انجام میده، ما میگیم مقلا. بس
خب اصلا اگه فردا مقلا به این نتیجه رسن که اصلا دوزی مدحش کردن، یعنی این خوبه؟
این هم باید برس. ببینیم اوغلا به ما هم اوغلا دارن خوش میکنن یا اوغلا به ما هم ملائم منافر. یعنی باز اینجا معانی ممکنه خرط بشه دوباره. حالا بریم جلو.
چرا کما
بعد تو همین اون بحثای دیروزمون رو پیاده کنی، یعنی حیث کلامی رو ببندید سری تو همین معنا. چی گفتیم دیروز؟ ادعای عدلیه رو درست کردیم تا آخر دیگه. تا آخر ما چی گفتیم؟
گفتیم که بحث ذاتی جلدی.
آها آها، بگو سری زود باش.
گفتن ذاتی میگه که
خب
یعنی توی بحث رو سقوط ذاتی گفتن که ذاتن داره، یعنی خود این فعل با این مبنای فاعلش مدح، یعنی خود این فعل ویژگی داره که اگر رخ بده اون فاعل مدح میشه در این دوال. بعد درک این که این فعل اگر انجام بشه فاعلش مدح میشه هم دست دوال است.
این بود
هر فعل ذاتا.
ته حرفمون چی بود؟ ته
هر فعل ذاتا یا ممدوح یا قبیح یا حسن ببینیم که هر ذاتی شد. خب اگر تو تمام فعل برامون کشف بشه حسن و قبه چند فهمیدی میشه عقل چیز ما، این حسن و قبه عقلی ما. خب بعد این حسن و قبه عقل
خب بگو نه بگو حالا بگیم تش چی میشه. من تش مهم بگستم.
خب بعد این رو هم گفتیم که
بباسه گردی
نه.
خب بگیم
هیچ تا اینجا شروعست. بعد گفتیم که اونهایی را که ما میفهمیم حسن و قبهشون را، یعنی حسن و قبه عقلی، اونهایی که تعمدوش مکشوف شده چه ما حکمه چه شعاره فرق نمی کنیم، پس ما حکم کنیم که شعاره هم شد که خالق اوغلا، پس هیچ فرق حکمه ما با شعاره نمی کنیم. ولی اونجایی که نمی فهمیم، نه اینکه حسن و قبه نداره، نه حسن و قبه ذاتی داره ما نفهمیدیم، پس اینجا می دازیم گردن شعاره که بعد همش هم برمی گردنیم به همین حسن و قبه عدل و ظلم.
یه خورده شبیه شد بحث ما این بود. تمام بحث ما با اشعار این بود که آقا ما میگیم به نحو موجب جزئی عقل درست میکنه حسن و قبر داره. ملاک حسن و قبر رو عقل به نحو موجب جزئی میتونه درک بکنه، لذا حاکم هم هست، حکمش هم حکم عقل عملیه، نه که عقل عملی که داره عمل میکنه، نه عقل عملی که درک میکنه مایم دبی ان یفعل رو. درست شد؟ و چون مثلا ملاک بخش ملاک دستش هست، تمام الموضوع دستش هست، این حکمش چیه؟ تو موجب جزئی درسته. بله اگه تمام موضوع دستش نباشه خودش میگه که من نقص دارم، حکم نمی کنه و منتظر وحی و نبوت تو این بحث ها میمونه. درست؟ خب
جمعه اگر که این حسن و قبر رو ما اعتبار میگرفتیم، فرمان مزفر یعنی عدل و حسن رو اعتبار میگرفتیم، اعتبار اوغلا میگرفتیم، خب این ذاتش هم میشه باز اعتباری دیگه. یعنی این فعل ذاتن حسنه، خب ذاتی نداره که، ذاتش هم اعتباریه و ذاتش هم میشه اعتباری. درسته؟ حالا این اعتباره کجا اعتبار شده؟ بخاری اعتباره هم از یه حقایقی اعتبار شده، هم توی کشفی که اعتبار نشده که.
خب حالا
زمان اعتبار هم دیده علیکی اعتبار کنی
نمیدونم حالا کار میکنی. خب
اگه این باشه سوالی که مطرح کرده که عقل و فطرت نسبی نمیشه، خیر نسبی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون که اینجا همه برمیگرده به این اعتبار حسن و قبر، حسن و قبرش هم ذاتیه، ذاتش هم اعتباریه، اعتبارش هم دو حقایق میاد. اگه اعتبار از حقایق بیاد همه یک حسن و قبر بیشتر نداره.
کدوم حقیقت؟
برای
خب موضوع محمولت اعتباری هست.
باشه از کل اعتبار هست
کجا؟ بودم تمام بستر همین تمام بستر همین خب بذاریم بریم جلو چشم بریم جلو یک کاری. خب پس حیث کلامی شو با همین دوباره بریم با مبنای با قرائت مزفر دوباره حیث کلامی رو رسیدگی کردیم تمام شد. اما نکته ای که هست خط اول مزفر رو بکنیم، اونجایی که داره وارد بحث حسن و قبر میشه. نه تو هم اول تعدیبات صلاحیه ببینید و تو سمم المحمودات و الارا المحموده و هی ما تطابق علیه الآرا من اجل قضاء المصلحت العامل الحکم بها به اعتبار انبه ها حفظ و نظام و بقا قانون. مرحوم مزرعه چی شد؟ خودت هم رفتی سراغ مصلحت دور. یعنی همه توضیحات قبول، دستت درد نکنه. اشکالت به کلامی ها هم درست. که آقا شما به عقل نظری اینجا دارید قاطع میکنید با عقل عملی. درست؟ حالا برمیگردیم اول بحث، میگیم آرا محموده چی شد؟ بالاخره تعدی و صلاحیه چی شد؟ مرحوم مزرعه میگه ما تطابق علیه الآرا من اجل قضاء المصلحت العامه. یعنی چی؟ خب وقت هم همینو میگفتن. مگه اونا نمیگفتن مصلحت و مفسده واقعیه داره این اثر؟ بر اثر فهم و مصلحت و مفسده واقعیه عقل حکم میکنه؟ حالا نه رو جدا تر باش داره میرسیم اونجا هم. نه
چرا آخه
حالا میرسیم
حالا من
دارم یه نظری دیگه ببینیم چی میشه. حالا به خاطر هم گفتم وایسید شاید آخر عرفای جوادی نجات بدیم دیگه. حالا ببونه دوباره رفت خرابش میکنیم. و هی ما تطابق علیه الآرا من اجل قضاء المصلحت العامه. دوباره رفت سراغ چی؟ دوباره رفت سراغ مصلحت مفسده. یعنی دوباره شد عقل نظری درک مصلحت. درست شد؟ خب از همینجا این سوال پیش میاد، یه سوال مهم و اساسی که آقا همین سوالی که شما هم تو ذهنتون هست، برای اینکه ما بیایم یه اعتباری نتیجه بگیریم میتونیم اصلا از یه حقیقی استفاده کنیم یا نه؟ رابطه بین حقیقیات و اعتباریات به چه شکلیه؟ آیا بین اینا رابطه تولیدی هست؟ یعنی من میتونم صغرا کبرای عقلی بچینم یه امر اعتباری نتیجه بگیرم؟ یا برعکس دو تا صغرا کبرای اعتباری بذارم یه دونه حقیقی نتیجه بگیرم؟ یا یه حقیقه اعتباری صغرا کبرا باشه یا یه حقیقه اعتباری دیگه نتیجه ما باشه؟ این میشه اصلا؟ یا نه؟
نمایت ها از هستونیست ها برمیخواست.
همین دیگه. همین سوال اگر برمیخواست چجوری برمیخواست؟ ما تو هر قایق بلدیم با همون توضیحات که تو تعریف قیاس گفتم و عمدن هم گفتم به خاطر حل اینجا هم گفتم و حلی تو باب برها بعد اونها رو میخوندید، ما تو باب قیاس بلدیم که حد اصغر ما با حد وسط ارتباط داره. ارتباطش هم چیه؟ ارتباطش هم چیه؟ بگو. واقعیه، واقعیه. بابا یه ساعت روزه خوندیم علم حقیقی علم اعتباری، بگید دیگه اینا که آقا چی؟ علم حقیقی چی بود؟ گفتیم موضوعا محمولا و نسبتا واقع وجوده. پس موضوع و محمول یعنی حد اصغر و حد وسط یه ارتباط واقعی با هم داره، واقعی با هم داره. این انشاءالله تو باب قرآن بهش میگید عرض ذاتی، حالا کار میکنه. درست شد؟ بعد تو کبرا چی میگیم؟ تو کبرا میگیم ما این حد وسط هم با این حد اکبره هم ارتباط واقعی و عرض ذاتی رو داریم. یعنی ذهن میره رو ریل واقع. وقتی ذهن رفت رو ریل واقع، اون علت و معلول طولی افقی نتیجه یادتونه اینا؟ گفتیم یه رابطه علی معلولی هست، حد اصغر علت حد وسط، حد وسط علت حد اکبر. پس حد اصغر علت اکبر هم، پس حد اصغر و حد اکبر هم با هم رابطه داره. تو نظام واقعی اینو میفهمیم یعنی چی. میگیم ما الف با ب رابطه واقعی داره، ب با جیم رابطه واقعی داره، پس الف با جیم رابطه واقعی داره. نظام گفتیم شکل اولا بدیهیه، به خاطر همین ارتباط این شکلی شد، طولی با هم ارتباط داره. اما شکل دوم و سوم مشکل داره، باید اینا رو تغییرش بدیم. این سوریش تو باب قرآن هم عرض ذاتی مادیش رو حل بکنید، رابطه علت و معلولی و یقین ملخص و اونا. درست شد؟ خب حالا تمام بحث اینه، تو علوم اعتباری ملاک کیه؟ ملاک تو علوم اعتباری چیه؟ وقتی من بین الف و ب یه رابطه اعتباری جعل میکنم، وقتی بین الف و ب یه ارتباط واقعی جعل میکنم و بین ب و یه ارتباطی جعل میکنم و بین ب و جیم هم دوباره یه ارتباط اعتباری جعل میکنم، حالا کی گفت حتما باید بین الف و جیم هم یه ارتباط واقعی جعل بکنم؟ از تو خودم دارم میخواد جعل بکنم. کی به کی؟
مثلا جعل همیشه واقعی نیست.
درست شد؟ همه چی تو واقع اعتبار به ید معتبرش، بخواد بین الف و ب جعل میکنه، بین ب و جیب هم جعل میکنه، اما اگه نخواد بین الف و جیب اصلا جعل نمیکنه.
بخواد و نخواد
اعتبار فعل اختیاری من، فعل من دلم نخواد میکنم دلم نخواد نمیکنم. یعنی اگر شما اومدید بین الف و ب ارتباط اعتباری، بابا اعتباری، بین الف و ب اعتبارا یه ارتباطی من جعل کردم، بین ب و جیم هم یه ارتباط اعتباری به این شکل جعل کردم، چون همه چی تو وا اعتبار به ید معتبره، من بین الف و جیم اعتبار جعل نمیکنم. چجوری میخواید نتیجه بگیرید؟ یا حتی اگر بین الف و ب یه ارتباط واقعی باشه و مثلا با یه تسامح فلسفی بیایم بگیم آقا بین ب و ج هم ما یه ارتباطی جعل کردیم، با یه تسامح بین ب و ج هم یه ارتباط اعتباری جعل شد، حالا کی گفت حتما باید بین الف و ج یه ارتباط اعتباری جعل بشه؟ همه چی جعلیه، فعل اختیاری منه، درست شد؟ بذار ان شاء الله مفصل تو بابرها تو بحث عرض ذاتی باید رسیدگی